خب بریم سراغ فصل 17 و 18 کتاب روانپزشکی کاپلان و صادوک که راجع به رفتار جنسی و اختلالات جنسی است. خب ابتدا کتاب شروع کرده با در واقع تاریخ نظریه پردازی و شناخت رفتار جنسی انسان و از این شروع کرده که بقراط اولین کسی بود که یک ارزیابی راجع به تحریک جنسی انجام داد، یا حداقل اولین کسی ثبت شده ای که اولین پزشکی بود که اشاره کرد به اینکه کلیتوریس مرکز تحریک جنسی زنانه هست. بعد به این میپردازه که در واقع قرون میانه یا قرون وسطا پزشکان مسلمان توصیه کرده بودند برای جلوگیری از بارداری کویتوس اینترپشنز. کویت یعنی چی؟ یعنی دخول، سکس. اینترپشن هم یعنی چی؟ یعنی منقطع، یعنی جماع منقطع رو تجویز کرده بودند و منظور این هست که قبل از اورگاسم فرد در واقع آلت تناسلی رو از واژن، پنیس رو از واژن خارج بکنه و اورگاسم بیرون واژن صورت بگیره. این خط راجع به این ماجرا است. متاسفانه در این کتاب آقای دکتر فرزین رضایی یک ترجمه بسیار اشتباهی از این خط شده. کویت رو انگار که ایشون کلیتوریس خوندن، در نتیجه نوشتن در قرون وسطا پزشکان و مسلمان به عنوان کنترل جمعیت بریدن کلیتوریس را توصیه میکردن، که اگر یک کسی این کتاب فارسی رو بخونه اینجا اصلا ذهنش میره یه جای دیگری. و بنابراین اصلا بحث سر این نیست که کلیتوریس رو چه کار میکردن اینجور چیزا، بحث سر اینه که خب جماع منقطع رو، بله، اون ویدرابال رو توصیه میکردن. در عصر رنسانس و ابتدای دوره در واقع رفورمیشن در واقع کاندوم ساخته شد، یعنی کاندوم قرن هاست که ساخته شده. یک غلافی از جنس لینن رو به عنوان کاندوم توصیه می کردن در اروپا، ولی نه برای مقصود برس کنترل، برای مقصود پروتکشن در مقابل بیماری سفلیس. همجور تاریخ رو داره مرور می کنه جلو میاد و میرسه به عصر ویکتوریایی. توی عصر ویکتوریایی اولین بار پزشکان و روان پزشکانی بودند که راجع به در واقع تنوع‌های رابطه جنسی یا اعوجاجات میل جنسی صحبت کردند، که هاولوک الیس و ریچارد وان کرافت ابینگ اینها راجع به پارافیلیا صحبت کردند، که اون موقع البته اسمش پریورژن یا انحراف جنسی میذاشتن. و فروید هم که در همون عصر ویکتوریایی، قرن 19 هم میگن عصر ویکتوریایی که ملکه ویکتوریا عمدتاً در انگلستان حکومت میکرد و در بخش بزرگ دنیا، فروید هم در همین زمان بود که تئوری‌های جدید خودش رو راجع به سکشوالیتی آورد و راجع به نقش مهم ایمپالس‌های جنسی در رفتار انسانی و راجع به وجود سکشوالیتی در کودکی. در دوره مدرن آدم‌هایی که خیلی کمک کردن به اینکه ما بازتر راجع به رفتار جنسی فکر کنیم، آلفرد کینزی بود، زیستشناس آمریکایی که اولین پژوهش‌های در واقع با سند و مدرک عینی رو راجع به رفتار جنسی انجام داد، اولین آدمی بود که فیلم مستند راجع به سکس طبیعی آدم‌ها رو ضبط کرد، اولین در آمریکا اولین آدم این بود که با 20,000 نفر مصاحبه کرد راجع به رفتار جنسیشون. و بنابراین در واقع خیلی از باورهایی که به شکل باستانی در آدم‌ها باقی مونده بود راجع به اینکه سکس چیه، سکس درست چیه، سکس آسیب رسان چیه، تا زمانی که آلفرد کینزی تحقیقات میدانی انجام نداد در حدود 1948 تا 1960، تا اون موقع حتی پزشکان هم راجع به مسائل جنسی خیلی در واقع افسانه ها و میت ها رو باور داشتن. و بعد از یه دوره که جلوی تحقیقات آلفرد کینزی رو گرفتن، یه دهه گذشت، ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون، متخصص زنان آمریکایی ویلیام مسترز و دستیارش و بعدن هم همسرش ویرجینیا جانسون، اینها هم راجع به سکس تراپی تحقیقات زیادی انجام دادن. بنابراین میشه گفت که در دوره مدرن، یعنی قرن 20 به این ور، آلفرد کینزی، ویلیام مستر و ویرجینیا جانسون پایه‌گذاران این بودند که ما راجع به رفتار جنسی بهتر فکر بکنیم. و همینطور داروهای جدیدی که به بازار اومدن مثل داروهای جلوگیری از بارداری، اینها باعث شدن که آدم‌ها به سکس خیلی راحت‌تر فکر بکنن و بازتر فکر بکنن. همینطور داروهایی که کمک میکنه به ارکشن و همینطور هورمون‌های جایگزین که باعث میشه آدم‌ها دوره رفتار جنسیشون و در واقع زندگی جنسیشون طولانی تر بشه و در سالمندی هم بتونن رابطه جنسی داشته باشن. مردها با کمک داروهایی که ارکشن رو کمک میکنه که بعداً راجعش صحبت میکنیم، و زنها هم با کمک هورمون ریپلیسمنت تراپی که علائم منوپوز یا در واقع یائسگی رو برطرف میکنه. مجموع این اتفاقات منجر به این شده که نگاه ما نسبت به سکس نسبت به قرون قبل نگاه بازتری باشه. خب تعریف رفتار جنسی طبیعی در سیناپس اینها رو المان‌های رفتار جنسی طبیعی گذاشته. یه رفتار جنسی طبیعی رفتاری است که اولا هر دو نفر ازش لذت ببرن، بنابراین رفتاری که تحمیلی باشه و یه نفر به دیگری تحمیل کنه رفتار جنسی طبیعی محسوب نمیشه. اعضای اولیه جنسی رو درگیر کنه، یعنی پنیس و واژن درگیر باشن، امتناع افراد نداشته باشن از درگیری آلت تناسلیشون، و بتواند کویتوس یعنی جماع یعنی دخول رو هم دربر بگیره، و این آخریش رو بگم کامپالسیو نباشه، وسواسگونه نباشه، که حالا راجع به سکس های وسواسگونه بعدن راجبش صحبت میکنم. اینا در واقع میشه گفت که شرایط حد اقلی هن. اما یه شرط حد اکثری داره که اون این هست که سکسی که برای فرد inappropriate feeling of guilt or anxiety ایجاد نکنه، یعنی استراب و احساس گناه نامتناسب ایجاد نکنه، که این دیگه شرایط حد اکثری است. یعنی آدم های زیادی به دلیل تابوهای جنسی فرهنگی و تربیتی که وجود داره در سکس دچار احساس استراب و احساس گناه هستند. بنابراین این شرط اگه در نظر بگیریم وقت میبینید از نظر کاپلان و صدوک خیلی سکس نرمال یه چیز نادری میشه دیگه. اما اگر این شرط رو حذف کنیم که یه شرط سختی هست، اون وقت این شرایط شرایطیست که خب خیلی در واقع کف شرایطیست که یه سکس نرمال میتونه داشته باشه. نویسندگان کتاب نظرشون این هست که اینکه هر رفتار لذت بخشی رو ما منشأش رو سکس بدونیم درست نیست، و تعریف کردن همه رفتارهای لذت بخش به عنوانی که یک اساس جنسی داره باعث میشه ما نتونیم با دقت موتیویشن های آدم ها رو بشناسیم، برخلاف اون نگاه فرویدی که همه انگیزش ها ریشه جنسی داره. نویسنده های کتاب اعتقاد دارن که بسیاری مواقع رفتار جنسی حتی ریشه های غیر جنسی داره، و خیلی وقتا رفتار جنسی انجام میشه برای برآوردن نیازهای غیر جنسی مثل وابستگی، پرخاشگری، قدرت و حفظ موقعیت یا تثبیت موقعیت، و خیلی وقتها هم اینها با همدیگه جوینت شدن، یعنی میل جنسی در رفتار جنسی دخالت داره ولی در این حال نیاز به قدرت، نیاز به وابستگی، نیاز به پرخاشگری، مسئله موقعیت، مسئله دلبستگی هم وجود داره. بنابراین دیدگاه نویسنده های این بخش کتاب این هست که نباید انقدر سکشوالیتی رو گسترده ببینیم که فکر کنیم که هر رفتار هدفمند لذت بخشی ریشه تمایل جنسیه و هر روان نژندی ریشه سرکوب جنسیه، نه هم باید سکس رو اینقدر محدود بهش نگاه کنیم که فکر کنیم سکس یعنی فقط در واقع دخول، و خیلی رفتارهای دیگر میتونه جنسی محسوب بشه در حالی که سکس فیزیولوژیک رو در بر نداشته باشه. بنابراین دو تا جنبه شما باید در نظر داشته باشید. بحث بعدی که در کتاب مطرح میکنه تفاوت بین سه واژه سکشوال آیدنتیتی، جندر آیدنتیتی و سکشوال اورینتیشن. سکشوال آیدنتیتی یا هویت جنسی رو بیولوژی تعیین میکنه، یعنی یک مرد کروموزوم XY داره، یک زن کروموزوم XX داره، کروموزومای جنسیش. یک مرد تستوسترونش خیلی بالاتر از زن هست، یک زن استروژن و پروژسترونش خیلی بالاتر از مرد هست. این اساس ژنتیکی و این اساس هورمونی باعث رفتارهای ثانویه جنسی و تفاوت اندامهای آناتومیک میشه. بنابراین این داشتن آلت جنسی مردانه، داشتن آلت جنسی زنانه، کروموزوم XY، کروموزوم XX، تستوسترون، استروژن، اینها میشه سکس آیدنتیتی یا رفتار در واقع هویت جنسی. اما جندر آیدنتیتی یا هویت جنسیتی، این در واقع ترکیب سکس آیدنتیتی با جندر رول بیهیویر، یعنی رفتار مدل جنسی. یعنی اینکه مثلا مرد کت شلوار بپوشه، زن کت دامن، این در رفتار آدم ها تأثیر میذاره دیگه. آدمی که دامن پاشه و از یکی آدمی که شلوار پاشه مثلا در رفت آمد راحت نیست. بنابراین یه رفتارهایی از فرد دیده میشه که اینها هویت جنسی نیستن، بلکه هویت جنسیتی هن و اینها رو بیولوژی تعیین نمی کنه، بلکه بیولوژی به علاوه رول مدل های اجتماعی جنسیت تعیینش میکنه، یعنی که مردانگی چیست و زنانگی چیست. سکشوال اورینتیشن راجع به این صحبت میکنه که فرد وقتی میخواد ایمپالس جنسی خودش رو تخلیه کنه، ابژه جنسیش چی هست، ابژه یا هدف جنسی. یعنی یه آدمی هم جنس ابژه جنسیشه، دگر جنس ابژه جنسیشه، حیوان ابژه جنسیشه، کودک ابژه جنسیشه، عرض کنم که پرخاشگری ابژه جنسیشه. این ابژه جنسی هر فرد که بهش میگن سکشوال اورینتیشن یا جهتیابی جنسی، و اینا موضوعات متفاوتی از هم هستن. یعنی یک مرد ممکنه سکشوال آیدنتیتی، یا آدم ممکنه سکشوال آیدنتیتی مردانه داشته باشه اما جندر آیدنتیتی مردانه نداشته باشه، یا آدم ممکنه سکشوال آیدنتیتی مردانه و جندر آیدنتیتی مردانه داشته باشه اما بخواد با یه زن به عنوان ابژه جنسی رابطه داشته باشه، یه مرد دیگه ممکنه سکشوال آیدنتیتی مردانه، جندر آیدنتیتی مردانه داشته باشه، بخواد با یه مرد دیگه رابطه جنسی داشته باشه. بنابراین اینها چیزایی است که لزوماً با هم دیگه یک ارتباط سرراستی ندارن. قبلتر نه، اصلا داریم راجع به تعریف های پایه صحبت میکنم. مثلا نرمالیتی صحبت میکنم، نرمالیتی همون اسلایدی بود که گفت هر رفتاری که اینجوری باشه این میشه رفتار نرمال دیگه. حالا اینجا میخواد تعریف کنه که این واژه ها معناش چیه. بعد خب آدم هایی که سادیستیک سکشوال سادیست دارن در واقع از آزار دادن دیگران لذت میبرن، هدفشون مثلا دخوله نیست، هدفشون اینه که طرف شلاق بزنن، هدفشون اینه که طرف رو تحقیر بکنن. بنابراین ابژه جنسیشون خود رفتار است، نه ابژه جنسیشون اونه. پس اگه بشه حیوان رو کتک زد، اون باش رفتار جنسی میکنن، اگه به کودک رو درد بشه ایجاد کرد اونه. یعنی یک مفهوم، یک رفتار ابژهشون هست و با ابژه های مختلف شخصی میتونن اون ابژه رو در واقع تکرارش. نه ممکنه نباشه، یعنی ممکنه یه نفر رو کتک بزن بعد خودارضایی بکنه. بله. هنوز قبلتر؟ کدوم یکی؟ بگو موضوعش چی بود؟
جندر آیدنتیتی و بیهیویر رو
این بود. آره.
به نظر من جندر رول بیهیویر با جندر آیدنتیتی خیلی همپوشی داره. این نیست مراجعه. کمی سخت.
نه، جندر رول بیهیویر فکر کن یک زنی هنرپیشه تئاتر و در اون نقش یه مرد داره ادای مردانه در میاره، یه سیبیل میذاره، یه کلاشاپو میذاره، ادای مثلا پهلوونی رو در میاره، این میشه جندر رول بیهیویر. اما شما اون آدم رو مرد تلقی نمی کنید، چون بالاخره جدا از همه اینها زمانی که این آدم مورد معاینه قرار میگیره معلوم میشه که نه، هیچ کسی او رو مرد تلقی نمی کنه. برگه او رو مرد تلقی کنید، باید شرط لازم و کافی دیگه، شرط لازمش اینه که یک بدن مردانه داشته باشه. حالا که شرط لازمه داشت، شرط کافیش اینه که ادا و اتبار و لایف استایل مردانه هم داشته باشه. برای این عین این نیست، ولی اینا شرط لازم و کافی هست.
مثلا یه زنی بیهیویر مردانه داشته باشه، چی گیری مثلا؟
یه زنی بیهیویر مردانه داشته باشه، ولی فقط بیهیویر باشه. ولی فقط بیهیویر باشه، یعنی فقط داره اداشو در میاره، این جندر آیدنتیتی مردانه نداره دیگه. اما اگر معتقد باشه که من اساسا مغزم مردانه است، روانم مردانه است، من باید مرد می بودم، یه اختلال تکاملی ژنتیکی جنینی باعث شده این بشم، و دنبال این باشه که سکشوال آیدنتیتی مردانه پیدا کنه، بره جراحی کنه، سینه هاشو بردارن، بهش پروتز پنیس بذارن، یعنی این آدم دچار یه جندر دیسفوریاست که حالا برای رسیدن به جندر آیدنتیتی مطلوب از جندر آیدنتیتی نامطلوب میره تلاش میکنه به سکشوال آیدنتیتی مطلوب رو هم به دست بیاره تا بتواند در جامعه خودش رو به عنوان یک مرد پرزانت کنه. میدونه با سیبیل مصنوعی گریم نمیتونه خودش مردانه، میره تستوسترون تزریق میکنه که هیرسوتیسم پیدا کنه، موی صورتش زیاد بشه. بنابراین حتما برای جندر آیدنتیتی مردانه نیاز داره که سکشوال آیدنتیتی مردانه رو به دست بیاره، حتی با کمک عمل جراحی هورمون تراپی. خب در ابتدای جنینی، جنین تا قبل از 6 هفتگی تمایز جنسیتی نداره، یعنی در واقع چنین اندامی داره که این چنین اندامی معلوم نیست که زنانه است یا مردانه است. حالا وجود ژن‌هایی در کروموزوم ایگرگ باعث میشه یه تمایزی اتفاق بیفته که اون گنادهای تمایز نیافته تبدیل بشن به بیزه، که اگر تبدیل شدن به بیزه حالا تستوسترون ترشح میکنن، اما اگه تبدیل نشدن به بیزه تبدیل میشن به تخمدان و حالا استروژن ترشح میکنه. بنابراین در واقع جنسیت پایه اگه تستوسترون نیاد مداخله کنه باعث این میشه که گنادها تبدیل به تخمدان بشن، و وقتی تخم تبدیل به تخمدان شدن، این عضو جنسی تمایز نیافته میفته تو این مسیر. اما اگر اون ژنه که توی کروموزوم ایگرگ وجود داره باعث بشه که گنادها تبدیل بشن به بیزه و شروع کنن به ترشح تستوسترون، حالا اندام تناسلی تمایز نیافته به این سمت میره. این عضو همینطور که میبینین با وجود در واقع هورمون تستوسترون تبدیل میشه به گلنس پنیس مردانه که بعدن تمایز کاملش این شکلیست. در زنها همین عضو تبدیل میشه به کلیتوریس. این قسمت که بهش میگن جنیتال توبرکل توی زنها تبدیل میشه به لابیا مینور یا لبهای کوچک آلت تناسلی، در مرد تبدیل میشه به در واقع شفت یا تنه اندام تناسلی. این عضو که اوروجنیتال اسلیت یا شکاف ادراری تناسلی است در مرد بسته میشه، در زن باز میمونه و تبدیل میشه به واژن. این عضو که بهش میگن لابیو اسکروتال سولینگ یا برجستگی لبی پوست بیزه، بهش میگن اسکروتوم. لابیا یعنی لبهای تناسلی، اسکروتوم یعنی پوست بیزه. لابیو اسکروتال سولینگ، برجستگی لابیو اسکروتال، در مرد تبدیل میشه به پوست بیزه که بیزه ها نزول پیدا میکنن میان توی پوست بیزه قرار میگن، تو کیسه بیزه قرار میگن. در زن تبدیل میشه به لابیا ماژور و خب اینجا هم که مقعد ساخته میشه، و بعد شما در واقع تمایز کامل رو در پایان سه ماهگی میبینید، یعنی از یک و نیم ماهگی 6 هفتگی این روند شروع میشه، در پایان 12 ماهگی یا وقتی که جنین 3 ماه هست توی شکم مادر دیگه حالا این تمایز کامل میشه که توی سونوگرافی اگر پوزیشن بچه خوب باشه میتونن ببینن که این اندام وجود داره یا این انجام وجود داره، و اینجاست که در واقع سکشوال آیدنتیتی کامل میشه. حالا میمونه مسئله در واقع جندر آیدنتیتی که بعد از تولد تحت تاثیر آموزش و تربیت و همانندسازی شکل میگیره. خب این میشه این داستان. حالا بنابراین خیلی ها میگن که برخلاف افسانه کتاب مقدس که خداوند اول مرد رو آفرید بعد یک گلی اضافه موند از اضافه زن رو آفرید، در جنین شناسی جنسیت پایه زنه، اگر یه چیزی بهش اضافه بشه بعد جنسیت ثانویه تبدیل به مرد میشه. ولی خب اینا با هم ربطی نداره، حالا کتاب مقدس هرچی گفته درسته، این چیزا هم که سال به سال عوض میشه، کاپلان بعدی ممکنه بگه که کتاب مقدس درست گفته، چه میدونی. خب بله، تحقیقات اخیر نشون میده که اون قسمتی از ژن در واقع کروموزوم ایگره که باعث میشه که سلول‌های گوناد تبدیل به تستوسترون یا تبدیل به تستیس یا بیزه بشن یا نشن، چه نقطه‌هایی در کروموزوم هست که این نقاطی که میبینی در واقع کدهای ژن‌های مختلف هست که کدهای این ژن‌ها منجر به این میشه که در واقع بیزه تشکیل بشه یا بیزه تشکیل نشه، تخمدان تشکیل بشه و بچه هورمون‌هایی شکل بگیره. همینطور که میبینید جدا از این گنادها، در کنار گنادها دو تا مجرا وجود دارن در دوره جنینی تمایز نیفته، مجرای ولفیان و مجرای مولریان، که ولفیان رو قرمز میبینید، مولریان رو قرمز میبینید، ولفیان رو آبی میبینید. وجود گنادهایی که تبدیل به بیزه میشن تحت تاثیر این کدهای ژنی که اینجا نوشته که طبیعتاً هیچ کسی اینا رو حفظ نمی‌کنه، منجر به این میشه که این مجاری ولفیان در واقع تکامل پیدا کنن و مجاری مولریان آتروفی بشن. از اون طرف استروژن باعث میشه که برعکس این اتفاق بیفته، مجاری مولریان باقی بمونن و مجاری ولفیان آتروفی بشن. مجاری مولریان وقتی ولفیان وقتی باقی میمونن باعث میشن در اندام تناسلی مردانه، جدا از این قسمت هایی که اینجا براتون نشون دادم، جدا از این قسمت ها بیزه و لوله های بیزه رو که اینجا ندیدیم و اون داخل وجود داره، اینجا دارید میبینید که در واقع مجرای ولفی تبدیل میشه به لوله‌ای که در واقع از بیزه ها اسپرم ها رو منی رو حمل میکنه و میاره بیرون که وازدفران بهش گفته میشه، و همینطور در واقع سمینال ویزیکلز، ویزیکل هایی که در اون ویزیکل ها جمع میشه بیزه در واقع اسپرم منی و بعد از اونجا تخلیه میشه. در زن ها مجرای مولر که تمایز پیدا میکنه تحت تاثیر استروژن باعث میشه که رحم و لوله های رحمی و سرویکس، گردن رحم ساخته بشه. بنابراین اعضای خارجی تمایزش اینجوری بود، اعضای داخلی هم تمایزش اینجوری صورت میگیره. حالا در این دوره که جنین بین 6 هفتگی تا 12 هفتگی میخواد آلت تناسلیش تمایز پیدا کنه، این دوره جنین مستعد یه سری آسیب هاست و اون آسیب این هست که اگر در اون دوره exogenously administered androgens during the period، در اون پریود اگر از بیرون مادر داروی آندروژنیک بخوره یا داروی تستوسترونی بخوره، اون وقت اون جنین ممکنه که تمایزش به سمت این بره که با وجود این که کروموزوم دخترانه داره اما اندامهای تناسلیش در واقع شروع کنن به تمایز پسرانه پیدا کردن. حالا شما میگه چرا ممکنه یک زن تستوسترون بخوره، جوش صورت داره، میره متخصص پوست بهش سیپروترون استات میده، مثلا آنتی تستوسترون میده، میخواد ورزش بکنه میره باشگاه بهش ناندرولون میدن که عضلانی بشه. بنابراین خیلی ممکنه یک زن داروی آنتی تستوسترون یا داروی تستوسترون استفاده کنه به دلایل مختلف. حالا اگر یک زنی داره باشگاه میره میخواد مثلا عضلانی بشه، داره ناندرولون مصرف میکنه یا تستوسترون مصرف میکنه و حواسش نیست که بارداره، هنوز متوجه بارداریش نیست و مثلا 1.5 ماه بیشتر از بارداریش نگذشته، این باعث میشه که اون بچه جنینی که توی شکمشه با وجودی که کروموزوم XX داره اما این هورمونی که از بیرون میاد باعث بشه که اون اندامهای تناسلی شروع کنن تمایز پیدا کنن به شکل در واقع زنان مردانه. و بعد وقتی این بچه به دنیا میاد میبینن که پنیس داره، میبینن که در واقع کیسه بیزه داره، بنابراین میگن بچه پسره، یا تو سونوگرافی میگن پسره، در حالی که بعدن معلوم میشه که نه، این بچه دختره، فقط اندام تناسلی خارجیش تحت تاثیر اون هورمون ها پسرانه شده، که این باعث سندروم هایی که میشه که بهش میگن اینترسکشوال دیزوردرز. اختلالات اینترسکشوال شامل مجموعه ای از سندروم های ژنتیکی یا هورمونی هستند که اینها باعث میشه که فرد در واقع گراس آناتومیکال اور فیزیولوژیکال اسپکتس اف دی اپوزیت سکس پیدا کنه، یعنی علائم آناتومیک برجسته یا فیزیولوژیک برجسته جنس مقابل رو پیدا بکنه، که تو کتاب مثلا عکس یه دوقلویی هست که هر دوشون دخترن ولی کلیتوریسشون انقدر بزرگه که پنیس تشخیص داده شده.
برنمیگرده، برگشت
پذیر
نیست،
دیگه باید مداخله جراحی انجام بده.
اگر این جنین پسر باشه چی؟
حالا انواع اینترسکس رو میگم خدمت. انواع اختلالات هایپرسکس، یکی اسمش از ویریلایزینگ اندرنال هایپرپلازیا. ویریلایزینگ یعنی نرین ساز، مردان ساز. آدرنال هم که یعنی قده آدرنال یا فوق کلیه. هایپرپلازیا هم یعنی که در واقع تکثیر زیاد پیدا کرده. بنابراین میشه در واقع رشد مضاعف، رشد غیر عادی قده آدرنال که باعث میشه که یک نوزاد زن یا یک جنین دختر یا نوزاد یا جنین دختر اندامهاش مردانه بشه، که بهش آدرنوژنیتال سیندروم میگه، یعنی سندروم قده آدرنال آلت تناسلی. و این باعث میشه که به دلیل اینکه آندروژن زیادی در رحم وجود داره به خاطر پرکاری قده فوق کلیهش، اون قسمتی از قده فوق کلیه که تستوسترون ساز هست، با اینکه این جنین که متولد میشه میشه نوزاد ژنوتایپش XX، اما بیشتر ویژگی های یک آلت تناسلی پسرانه رو توش میبینن، شامل اینکه کلیتوریسش بزرگه انقدر که با پنیس اشتباه گرفته میشه، لابیاهاش به هم دیگه چسبیده است باز نشده، و در نوجوانی هم هیرسوتیسم زیاد پیدا میکنه، یعنی مثل مردا ریشو سیبیل در میاره، موی صورت زیاد در میاره. این یک اتفاق، یکی از این اتفاقات اینترسکشواله. دیگه چی؟ دیگه شو بعد توی این اسلاید میگم، ولی این وسط یه اسلاید دیگه هم براتون بگم که دو تا اصطلاح در این زمینه وجود داره. یه اصطلاح اصطلاح هرمافرودیتیسمه، یه اصطلاح اصطلاح سودو هرمافرودیتیسمه. هرمافرودیتیز یعنی یک مردی، یه زنی، یه هر کسی همزمان هم بیزه داشته باشه هم تخمدان داشته باشه. این خیلی نادره. حالا این آدم ممکنه در واقع XX باشه کروموزوم های جنسیش، یا ممکنه XY باشه کروموزوم های جنسیش، ولی همین که یه آدمی هم تخمدان داشته باشه هم بیزه داشته باشه بهش میگن هرمافرودیتیسم، که خیلی خیلی نادره. اغلب سندروم های اینترسکس در دسته هرمافرودیتیسم قرار نمیگیره، در دسته سودو هرماتوفرودیتیسم قرار میگیره، یعنی یا بیزه داره یا تخمدان داره، اما آلت تناسلیش به گونه ایست که در واقع اون جنس مقابل رو تداعی میکنه، یا اینکه مبهم باقی میمونه تکلیف ما باهاش، که حالا راجب اون سندروم های هرمافرودیتی صحبت میکنیم. این کلمه هرمافرودیتی هست که میدونید در واقع ترکیب نام هرمس و آفرودیت، خدای سفر و زبان‌آوری و ارتباط در یونان باستان که اسمش هرمس بوده، و خدای عشق جنسی که اسمش آفرودیت بوده، و این دوتا با هم زاد و ولد کردن، یه فرزندی به دنیا آوردن که دوتا هر دوتا جنس داشت، به اون میگفتن هرمافرودیت، و اسم این سندروم هم شد هرمافرودیتیسم. ولی ما در پزشکی بیشتر با سودو هرمافرودیتیسم سر و کار داریم، که نمونهش همین ویریلایزینگ آدرنال هایپرپلازی یا سندروم آدرنوژنیتاله. آقا هرمس و آفرودیت با هم زاد و ولد کردن، یه بچه به دنیا آوردن که اسمش بود هرمافرودیت، یعنی یک خدای زن با یه خدای مرد یه بچه به دنیا آوردن. چرا بین خدا هرمس خود داره که هرمس همه جا میرم دیگه. یه بارم در خونه آفرودیت با بود در خونه آفرودیت، اگه میخواستم بگم آره اگه میخواستم بگم مثلا زئوس آمد باید بهش داستان میساختم، ولی وقتی میگفتن هرمس آمد بهش داستانی نمیساختم. خب هرمس میاد دیگه، در بازه پنجره بازه سوراخی بازه کلید دروازه، در نتیجه تکلیف خودشون راحت کردن. گفتن یه روزی که هرمس به آفرودیت رسید یه بچه‌ای به دنیا آوردن اسمش شد هرمافرودیت. خب یکی از سندروم های سودو هرمافرودیتیس پس در واقع سندروم آدرنوژنیتاله که راجبش گفتم که به خاطر پرکاری قشر غده آدرنال، چون غده آدرنال یه قسمت مرکزی داره که آدرنالین ترشح میکنه و سیستم سمپاتیک بدن رو کنترل میکنه مثل ضربان قلب، یه قسمت قشری داره که کورتیکوستروید ها رو ترشح میکنه که پیشساز مشترکی دارن با هورمون های جنسی. بنابراین وقتی این قشر غده آدرنال شروع میکنه به پرکاری، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که هورمون تستوسترون تو بدن زیاد میشه. حالا این راجع به جنینه، تو یک زن بزرگسال هم ممکنه این اتفاق بیفته، که این اتفاق بیفته شروع میکنه به علائم مردانه پیدا کردن، صداش کلفت میشه، موهای صورتش ضخیم میشه، هیرسوتیسم پیدا میکنه، ریزش مو پیدا میکنه و عرض کنم که میل جنسیش هم نسبت به بقیه زنها بیشتر میشه، چون بعدم براتون خواهم گفت که تستوسترون چه در زن چه در مرد میل جنسی رو بالا میبره. این یکی از اون سندروم ها. سندروم های دیگه ای که در این زمینه هست، یکی سندروم کلاینفلتره که به نام پایگزارش سندروم کلاینفلتر نامگذاری شد. سندروم کلاینفلتر یک اختلال کروموزومی توش وجود داره که به جای اینکه XY باشه فرد یا XX باشه، در واقع سه تا کروموزوم جنسی داره. یعنی به جای اینکه این آدم 46 کروموزومی باشه، 47 کروموزومیه و این X اضافه باعث میشه این مرد با وجودی که بدن مردانه داره، قیافه مردانه داره، اما یه ویژگی های مردانش دچار اختلال باشه، از جمله اسمال پنیس، میکرو پنیس داره، یعنی پنیسش از حد عادی حالا تناسلش کوچیک‌تره. عرض کنم که ریدیمنتری تستس یعنی تستیس هاش، بیزه هاش به بیزه های در واقع تحلیل رفته و ناکارآمدی هستن، سطح آندروژناش بنابراین خیلی کمه، تولید آندروژناش، پس میل جنسیش ضعیف هست، ولی با این وجود در واقع معمولا مرد انگاشته میشه. این میشه سندروم کلاینفلتر. سندروم دیگری که وجود داره یه سندروم ژنتیکه. این سندروم در واقع اختلال در کروموزوم ها نیست، بلکه یه ژن هست که این ژن ژنی که به صورت وابسته به ایکس مغلوب عمل میکنه. وابسته به ایکس مغلوب یعنی وقتی در یک زن این ژن وجود داره، چون یه ایکس سالم هم بغلش وجود داره، این ژن بیکاره، هیچ کاری نمیکنه. اما وقتی میاد وارد بدن یک مرد میشه، یعنی یه ایگره کنارش میشینه، اون وقت چون ایکس دیگری نیست که این غالب باشه، این میشه ایکس غالب. در نتیجه اون وقت در یک مرد این ژن عمل میکنه، در که مامانش سالمه، مامان این پسر، اما این ژن از مامانش بهش رسیده و نتیجهش این میشه که این در واقع یک اختلالی داره که نتیجه اون اختلال این هست که بافتهاش با آندروژن جواب نمیدن. بنابراین با وجودی که این آدم بیزه داره، ایکس ایگرگ هم هست کروموزومش، اما آندروژن هم تو بدنش هست، تستوسترون تو بدنش هست، اما آلت تناسلی خارجیش شبیه به زنها میشه و کریپتورکیدیس پیدا میکنه. کریپت یعنی پنهانی، اورکید هم اسم یونانی بیزه است. کریپتورکیدیس یعنی بیزه این آدم توی شکمشه، چون تخمدان توی شکمه، وقتی تبدیل به بیزه میشه شروع میکنه پایین آمدن، نزول پیدا میکنه، میاد تو اسکروتوم قرار میگیره، که بعضی بچه ها همه چیزشون سالمه، فقط یه اشکالی دارن که وقتی به دنیا میان کریپتورکیدیس میره، یعنی بیزه نزول نکرده، اون وسط را گیر کرده که اگر اونجا بمونه تبدیل به یک بیزه ناکارآمد میشه. بنابراین جراحی میکنن، جراحی اطفال اورولوژی، اون بیزه را از توی شکم میکشونن میارن توی کیسه بیزه که در شرایط مناسب خودش قرار بگیره که بعدن این بچه دچار ناباروری نشه وقتی به بلوغ میرسه. کریپتورکیدیس بنابراین میتونه به تنهایی هم وجود داشته باشه، ولی توی این سندروم این همراه با چند تا ویژگی دیگه است. آلت تناسلی خارجی شبیه به آلت زنانه است، یعنی اون شکاف بازه، کلیتوریس کلیتوریس وجود داره به اسم جای گلنس پنیس و بیزه ها توی شکم هستن و در شرایط شدیدش این فرد برست یا سینش هم بزرگ میشه، زنانه میشه و در موقع ممکنه که کاملا اندام تناسلی خارجی شکل زنانه پیدا کنه، با این تفاوت که شورت بلایند واژینا داره، یعنی واژنش هم کوتاهه هم تهش کوره، یعنی تهش به رحم وصل نیست، تبدیل به یک بنبستی میشه، یک واژن کوتاه بنبست شده و وقتی هم که به بلوغ میرسه موی منطقه زیر شکم، منطقه پوبیک و موی زیر بغل این آدم در واقع نداره. بنابراین کروموزوم کاملا مردانه ولی از بیرون اون رو کاملا زنانه میبینیم. سندروم دیگه ای که وجود داره باز سندروم ژنتیکی آنزیمی هست، یعنی یک مرد کروموزوماش XY از نظر ژنوتایپ، یعنی از نظر شاکله ژنتیکی مرد هست XY، اما یه نقص ژنتیکی باعث میشه نقص آنزیمی داشته باشه که آنزیم هایی که تستوسترون غیر فعال رو قرار به تستوسترون فعال تبدیل کنن، اون آنزیم ها در بدن آدم نقص داره، مثلا آنزیم 5-alpha-reductase یا مثلا 17-hydroxy-استروئید، این آنزیم ها دیفیشنسی توش وجود داره، در نتیجه میزان تستوسترون فعال توی بدنش انقدر کمه که این باعث میشه که آمبیگوس جنیتال داشته باشه و ظاهر زنانه داشته باشه، یعنی آلت تناسلیش یه جور مبهمه، وقتی به دنیا میان مثلا کلیتوریسش بزرگه اما شکاف واژنش بسته است، اون ماما میمونه قابله میمونه که الان دختر باید اعلامش کنم، خب واژنش بسته است، پسر بخوام اعلامش کنم واژنش بسته است، دختر بخوام اعلامش کنم، خب این آلتی که داره شبیه آلت پسرانه چی هست؟ اینا سندروم های ژنتیکی هستن. و یه سندروم دیگه سندروم ترنر هست که در این سندروم ترنر یه دونه از کروموزوم ها وجود نداره، یعنی 45 کروموزومی هست. اونجا سندروم کلاینفلتر یه ایکس اضافی داشت، یه مردی بود که XY به علاوه ایکس اضافی میشد کلاینفلتر، 47 کروموزومی. سندروم ترنر 45 کروموزومی هست، یک کروموزوم جنسی بیشتر ندارن که اون کروموزوم جنسی هم زنان است، اما این زن انگار یه ایکس که کم داره یه زن کاملی نیست و یه عالم اختلالات مادرزادی داره که کاملا تشخیص داده میشه. اولا معمولا اینا کوتولگی دارن، از حد نرمال قدرشون کوتاه‌تره، چین گردنی دارن، یعنی پوستشون یه چینی داره اینجا بین شانه و پوستشون رو میگیره، اختلالات قلبی عروقی دارن، همینطور که میبینید مثلا دریچه آورتشون دوچار مشکله یا خود رگ بزرگ شاهرگ آورتشون دوچار مشکله که بهش میگن کارکشن آورت و بایکوسپید آورتیک ولیو، اختلالات قلبی دارن، اختلال کلیوی دارن که در واقع یه ناهنجاری کلیه که دوتا کلیه به هم وصلن که بهش میگن کلیه نعل عصبی، به جای دوتا کلیه یک کلیه داره ولی به شکل نعل عصبی، و معمولا یه پرده های چسبنده بین رحم و تخمدان و لوله های رحمی وجود داره و اینها در واقع چروکیدن، ناکارآمدن، بنابراین فرد هم آمنوره داره، یعنی هیچ وقت قاعده نمیشه، و هم اینفرتیلیتی داره، یعنی هیچ وقت زایش در او وجود نخواهد داشت، و همینطور از نظر اندامی هم کوبیتوس والگوس داره، یعنی همینطور که میبینید دستاش وقتی به حال عادی میخواد رها کنه دستش اینجوریه به سمت بیرون، کجیه که بهش میگن کوبیتوس والگوس، و بنابراین این هم یک سندروم در واقع ژنتیکیه که راجع به سکشوالیتی تاثیر میذاره. اینا تاثیرهای مختلف ژن در این تمایز جنسیتی است که خب البته همه اینا خوشبختانه سندروم های نادری هستن. در حال در گذشته وقتی که یک بچه به دنیا میومد که امبیگوس ژنیتالیا داشت، یه وضعیت اینجوری داشت مثلا کلاینفلتر یا بقیه اختلالات، نظر این بود که از همون ابتدا قرار کنن که این رو ما قرار دختر بنامیم و بدانیم یا پسر، و به دیگران اعلام کنیم که دختره یا پسره، و فکر میکردن که این باعث میشه که تکلیف خودش در اجتماع بدون به جز اینکه یک پسر در واقع ناباروره، یه دختر ناباروره، من این دختر ما معلولیت داره، این پسر ما معلولیت داره. امروزه نظریه پردازای این حوزه نظرشون این هست که این نامگذاریه و این در واقع هویت دهیه رو تا بزرگسالی بچه معلق نگه دارن و و بعد ببینن بر اساس علایقش، گرایشات، ترجیحهای خودش اون رو باید دختر بنامن یا پسر بنامن، گرچه پسر یا یک دختر دچار یک معلولیت یا یک ناهنجاری هست. خب در نتیجه خب این فرایند در واقع نسبت دادن یا تفویض جندر آیدنتیتی دیگه فرایند خیلی طولانی تر میشه و خانواده ها نیاز به کمک و حمایت یک تیم دارن که کتاب نوشته یک تیمی متشکل از پدیاتریکس، متخصص اطفال، اندوکرینولوژیست، متخصص قدر، سایکیاتریست، روانپزشک، بعد در طول این نمو و این بچه همراهی کنن خانواده رو و ساپورتشون کنن و راهنماییش کنن در این حوزه.
تست دی ان ای
مشخصه؟
چی مشخصه؟ خب این داستان اینه که این آدم که ما میدونیم ایکس ایگرگ، اما به دلیل کمبود آنزیم 5 آلفا هیدروکسی ردوکتاز آلت تناسلیش دخترانه است، خب بعد ما به هویت جنسی رو چجوری نسبت بدیم؟ خب بازم ایکس ایکسشو بگیری بعد بگی زنه، ایکس ایگرگشو بگیری بگی مرده. خب این ایکس ایکس ایگرگ بنابراین کروموزوم این آدم مبهمه، کروموزوم این آدم حرف آخری برای ما نزده، بنابراین میگن حالا بذار رشد کنه بر اساس ترجیحاتش، بر اساس علاقش، بر اساس شرایط اجتماعی و بر اساس انتخاب خودش این هویت، این هویت که در هر صورت میلنگه، پس بذار در این لنگشه خود اون آدم هم یه حق رأی داشته باشه.
بله اجتماع که بخواد بشه یه اسمی روی این آدم باید گذاشته بشه دیگه،
یعنی
اجتماع اون
هویت
رو داره بهش
یه جور تلقین میکنه. آره ببینید، بخاطر اینکه ما در یه جامعه زندگی میکنیم که اولا اسمهای معلق خیلی کمه، مثلا در فرانسه شما هم جان دختر داری هم جان پسر، هم مارتین دختر داری هم مارتین پسر، یا یعنی اینکه مدرسه ها کلان مختلطه، بنابراین نمیخواد تصمیم بگیره مدرسه دختر و مدرسه پسر، فقط وقتی دستشوی عمومی میره بعد تصمیم بگیره تو کدوم یکی بره که اون بیشتر به لباسش و مثلا اینا ممکنه که بستگی داشته باشه. اما بله در جامعه ما خب خیلی داستان ممکنه متفاوت باشه. ببین خیلی فرق میکنه که شما در اسمها در یک فرهنگی چند درصد زنان مردانه باشه. حالا این نظری که در کتاب نوشته شده، من در واقع راویشم با که مدافعشون نیستم، شاید غلط باشه. خب شکلگیری هویت جنسی بچه ها تا بین 2 تا 3 سالگی کاملا محکم دیگه میتونن بچه های نرمال بگن من دخترم یا من پسرم، ولی خود هویت جنسی یا جندر آیدنتیتی مدتی طول میکشه تا تفویض بشه و کامل بشه، مثلا تا نزدیک بلوغ جنسی. یعنی این یک صفر یا صدی نیست که گفت من دخترم یا من پسرم، ممکنه این ماجرا مثلا تا دوره بحران هویت طول بکشه، حتی بعد از بحران هویت هم بعضی راجع به زنانگی یا مردانگیشون، نه دخترم یا پسرم بیولوژیک، راجع به زنانگی یا مردانگی هویتیشون یک در واقع تردیدهایی داشته باشن. بنابراین این فرایند ممکنه که سالها طول بکشه، ولی در این حد که یکی بگه من دخترم یا من پسرم در بچه‌های نرمال بین 2 تا 3 سالگی طول میکشه. که رابرت استولر یک نظری پردازی در این زمینه میگه که جندر ایز سوشیال اند سکس ایز بیولوژیکال، هویت جنسی یا جنسیت ترجمهش کنیم، جنسیت اجتماعی است و سکس بیولوژیک است. بنابراین در واقع همین بحثه که ما در چه اجتماعی زندگی میکنیم و این میشود یا نمیشودش خیلی وقتا بستگی داره به فرهنگ اجتماعی که ما توش داریم زندگی میکنیم. خب حالا بریم سراغ ارتباط مغز با رفتار جنسی. اینا مناطقی از مغز هستن که در طی تحریک جنسی و رفتار جنسی دیدن فعال میشن. توی کورتکس فرونتال، قسمت پریفرونتال که انسانی ترین بخش مغز ما هست، قسمت اوربیتو فرونتال که قسمت مربوط به خودآگاهی بود، این قسمته که در واقع شناسایی هیجان جنسی، مثل این که بدون الان حسی که در من ایجاد شده شهوت جنسی است. زمانی که نفر میفهمه که آره من تحریک شدم، قسمت اوربیتو فرونتالش افزایش متابولیسم پیدا میکنه و همینطور قسمت لفت انتریور سینگولیت، در واقع لوب سینگولی که یک لوبی است که زیر لوبهای دیگه قرار گرفته، بنابراین بهش لوب جزیری یا سینگولی گفته میشه. قسمت لفت انتریور سینگولی هم این هم در کنترل هورمون‌هایی که در واقع تحریک جنسی باید دخالت بکنن دخالت میکنه. و همینطور رایت کودیک نوکلوس، کودیک نوکلوس یا هسته دمدار که جزء هسته های قاعده پایه مغز هستن، این اگه خاطرتون باشه کنترل افکار با کودیک نوکلوس بود که مثلا در آدم هایی که دچار وسواس میشن کودیک نوکلوسشون کمکاری پیدا میکنه و به فکرهای زائد عبور میکنه، همش میاد به آگاهیشون، فکرهایی که خودشون میتونن زائده. در موقع تحریک جنسی افزایش متابولیسم در رایت کودیک نوکلوس هم وجود داره، یعنی انگار که فرد در موقع تحریک جنسی یه سری محرکای میزنه کنار تا بتونه به مسئله جنسی توجه کنه. مثلا دو تا آدم که میبینید توی جمعی دارن به هم سیگنال میدن یا دارن با هم لاس میزنن، در واقع انگار دیگران گذاشتن کنار، خیلی کاری ندارن این الان در مقابل ما دارن چی فکر میکنن. چرا؟ چون تحریک جنسی شدن. چه چیزی باعث میشه نظر مغز موقع تحریک جنسی ما این زمینه رو یه ذره فید ببینیم و فقط خودمون دو نفر رو ببینیم؟ اینکه کودیک نوکلوس در واقع افزایش عمل کرد پیدا میکنه، یعنی میگه بقیه رو بذار کنار. بعد لف انتریور سینگولیت هورمونا رو تنظیم میکنه، میگه من آماده میکنم بستر بدنی رو. اوربیتو فرونتال هم میگه چه حس خوبیه، این همون حسیه که من دنبالش میگردم و از این حس دارم لذت میبرم. اینا اتفاقاتی است که در سطح کورتکس و هسته های قاعده ای میفته. توی همه پستانداران سیستم لیمبیک هم مستقیما با تحریک جنسی ارتباط داره و دیدن که یه مناطقی از سیستم لیمبیک رو چه تحریک شیمیایی کنن چه تحریک الکتریکی کنن، فرد در واقع واکنش جنسی نشون میده. مثلا در پستانداران نر تحریک این مناطق باعث میشه که پنایل ارکشن پیدا کنن، یعنی نعوس پیدا کنن. اون مناطق مثلا چیه؟ lower part of the septum، قسمت تحتانی سپتوم، contiguous preoptic area، منطقه preoptic area تو hypothalamus، قسمت fimbria of hippocampus، عرض کنم که mammillary body ها توی سیستم لیمبیک تو میان مغز، و anterior thalamic nuclei، هسته های قدامی تالاموس. اینها رو وقتی تحریک میکنن میبینن که اون جانور پستاندار نر ارکشن پیدا میکنه، پس این مناطق در تحریک جنسی دخالت داره. همینطور دیدن که در زنها زمانی که در واقع قراره به اورگاسم برسن، مناطقی از مغز که با ترس و استراب سر و کار داره باید متابولیسمش کاهش پیدا کنه، یعنی آمیگدال. و این همون چیزیست که ما میگیم بسیاری از مشکلات جنسی مشکلات استرابی هستن و سکس تراپیست بیش از هر چیز باید درمانگر اختلالات استرابی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از مسئله این هست که آمیگداله که ترس و استراب ایجاد میکنه، حالا چه استرابهای خودآگاهانه مثل این که نکنه در رو باز کنه کسی، چه استرابهای ناخودآگاهانه مثل که در کودکی گفتن زنی که این کارو میکنه همچین در واقع دشنامی بهش مثلا تعلق میگیره، اینا باعث میشه آمیگداله بیدار باشه. وقتی اون آمیگداله بیدار باشه اورگاسم رخ نمیده، بعد اون آمیگداله آرام بگیره ریلکس بشه تا اورگاسم در واقع شکل بگیره. بنابراین میشه گفت که در واقع در خیلی از اختلالات استراحت اختلالات جنسی ما هدفمون آمیگداله، باید سراغ آمیگدال بریم، آمیگدال رو بتونیم آرام کنیم. روان درمانی معطوف به آرام کردن آمیگدال.
این تحریک لیمبیک میشه
آخه اغلب ایمپوتنس ها مسئله شون در واقع ارگانیکه و مربوط میشه به سیستم لگنی، یعنی مثلا نوروپاتی دیابتیه یا واسکولوپاتی دیابتیه یا واسکولوپاتی ناشی از فشار خونه، در نتیجه اونجا مغز داره کارش انجام میده. اونجا که مغز میخواد به پایین برسه، اونجا اون وسط رگای کار نمیکنن یا عصبا کار نمیکنن. برای اون راه حل مسئله ایمپوتنس یا ارکتایل دیسفانکشن نیست، عمدتاً باید روی همین بخش ها کار بکنن. اونایی هم که مسئلهشون روانشناختی هست، که در واقع ایمپوتنس روانشناختی است، که اون وقت باید رو مسئله کورتکس کار بشه، چون کورتکسی که معنای سکس رو ایجاد میکنه، و اگر نسبت به یه آدمی مثلا خشم داریم و بنابراین حالا که میگیم این آدم بد است، از این بدم میاد، این از من سوء استفاده کرده، حالا تحریک نمیشم ولی با یه فیلم پرن تحریک میشم، اون وقت مسئله دیگه باز مسئله مناطق در واقع پنایل نیست. مسئله اینه که باید رپتایل برین رو آرومش بکنیم، مرکز خشم رو، ترس رو آروم بکنیم و این ور بیاییم توی کورتکس تغییر معنا ایجاد بکنیم.
در واقع نمیگیم اون تعریف اولیه که کردیم.
چی رو؟
انزایتی مثلا استراب. به خاطر اینکه گفتیم که خیلی آمارش میاد پایین، ولی الان اینجا گفتیم که در تاثیر چیز واسه انزایتی باید مثلا کسی که بس الان اسلاید قبلی
نه نگفتم در نظر نمیگیریم، میگم یه موقع ما میخوایم سکس نرمال رو تعریف حداقلی بکنیم، یه موقع میخوایم سکس نرمال رو تعریف حداکثری بکنیم. اگر بگیم سکس نرمال سکسیست که بدون استراب باشد، حالا بخش زیادی از مردم در واقع سکسشون نرمال نیست، ولی حالا اون استرابه اینقدر زیاد نیست که جلوی ارکشن رو بگیره، ولی آنورگاسمی داره. یعنی خانم های زیادی داریم که از هر 20 باری که سکس دارن یه بار به اورگاسم میرسن، اما نمیان دکتر بگن ما آنورگاسمی داریم، بنابراین چون بالاخره هر 20 بار یه بار سکس اورگاسم دارن، اما انگزایتیشون مانع از این ماجرا میشه. اگر بخوایم تعریف سکس نرمال رو حد اکثری بگیریم، همه اینا اختلال دارن، باید بیان برای درمان. اما بیم اگه تعریف حد اقلی بگیریم، بگیم همین که شما داری از سکس لذت میبری، پارتنرت هم داره لذت میبره، اعضای اصلی تناسلی هم نمیذارید کنار، بگید نه اینا رو بهشون دست نزنیم، سکسیتون هم کامپالسیو نیست، وسواس گونه نیست، خب میشه سکس نرمال. حالا این تعریف نرمالیتی خیلی وقتا تعیین میکنه که چند نفر، چند درصد از مردم بیان دکتر. میدونید یعنی خیلی وقتا ما پزشکا، روانپزشکا، روانشناسا قرارداد ایجاد میکنیم، این قرارداد منجر میشه به اینکه حالا چه بخشی از جامعه فکر کنن نیاز به کمکی دارن. یه رمانی فکر میکنم مال چخوفه، الان مطمئن نیستم، به اسم دکتر گنوک، که در مثلا روسیه اون موقع یه آدمی به اسم دکتر گنوک میره در یک منطقه که پزشک قبلی اونجا مطب داشته و داشته مگس میپرونده، مثلا روزی دوتا مریض میدیده، این میره اونجا و کاری میکنه که روزی 200 مریض داره. اون میره اونجا چه کاری میکنه؟ تعریف میکنه، میگه اصلا ما سلامتی نداریم، ما داریم فقدان بیماری است. فقدان بیماری هم دو حالت داره، یا هنوز بیمار نشدی ولی بیماری در راهه، یا اینکه یه بیماری نهفته داری و برای اینکه بفهمی تو آیا مستعدی یا بیماری نهفته داری، باید بیای پزشک. در نتیجه راجب این صحبت میکنه که لازم نیست تو جای درد کنه بیای پزشک، تو همین که بدونی که جایی که درد میکنه فردا درد نخواهد، باید بیای پزشک. بنابراین خیلی وقتا میگم ما یه تعریفایی ممکنه بذاریم که اون تعریف انقدر تعریف حد اکثری از مسئله بیماری باشه که اون وقت 80% مردم بیمار محسوب بشن و بنابراین یه قراردادی خود در واقع خود چرخشی ایجاد میکنه. ما خودمون یه تعریف از بیماری ایجاد میکنیم، بعد اینا میان درمان، وقتی میان درمان میگیم مردم چقدر مریضن. فکر کنید الان مثلا ما هموسکشوالیتی رو در یه زمانی در DSM-1 میگفتن پارافیلیاست، خب باید چه کار بکنیم؟ همه شون باید بیان روانکاوی. چرا؟ چون فروید میگفته اینا توی مرحله پری اودیپال در واقع رشد جنسیشون فیکس شدن، ارست کردن، پس باید همه اینها بیان. پس 2% 4% جامعه اینجا میشن کسایی که باید بیان پیش روانکاو. بعد گفته بشه که مثلا همه کسانی که ناخن میجون یه تعارض ناخودآگاه دارن، بعد ناخن جوان باید بیان پیش روانکاو. بعد گفته میشه همه کسانی که تیک دارن یه تعارض ناخودآگاه دارن. یعنی وقتی اینجوری بدونیم، یعنی همه چیز رو اینجوری بگیم، خود ما یه تعریفی کنیم که 80% جامعه یا باید مشتری ما بشه یا پول نداره مشتری ما بشه. خب بحث این بود، تعریف حد اقلی حد اکثری بود. خب بریم سراغ در واقع نخاع، ببینیم که توی نخاع چه اتفاقی میفته. ببینید این در واقع یه برشی از یک مهره مربوط به ستون فقرات هست، همینطور که میبینید قسمت روبه جلو یا قدامی نخاع عصبهایی که ازش بیرون میرن بهشون میگن عصبهای افرنت یا وابران، که یعنی پیام رو از مغز میبرن به اندامهای محیطی و بهشون دستور میدن. اون عصبهایی که آورانن یا افرنتن، برای اینکه آوران و افرنت هم اول هر دو ای هست، آ هست، یادتون میمونه. از اون عصبهایی که افرنتن، اینها از شاخ خلفی نخاع وارد میشن، شاخ خلفی نخاع، این شاخ قدامی نخاع، ما اونا پیام های اندامای محیطی رو میبرن. یعنی وقتی ما یه جاییمون درد میگیره، یعنی یک نورون افرنتی از یک اندام محیطی مربوط درد، حالا این اندام محیطی چه جلو باشه چه عقب باشه فرق نمیکنه، اگه جلو هم باشه باید بره از عقب بره تو، عقب هم باشه باید از عقب بره تو، از این عقب از این شاخ خلفی نخاع میره و میاد توی نخاع بالا، پیامش به مرکز درد میفرسته. وقتی هم ما اراده میکنیم که دستمون رو بالا ببریم، باید از این کورتکس در واقع حرکتی ما پیام بره توی شاخ قدامی نخاع. حالا چه قرار باشه یه اندامی پشت بدنم مثلا منقبض کنم عضلات پشتم، چه قرار باشه جلو دستم رو حرکت بدم، از این قسمت شاخ قدامی میاد و در واقع نورون‌های آوران یا افرنت میرن به اندام‌های محیطی. یه سری اینتر نورون ها هم وجود داره که در واقع نوروساینس باید یادتون باشه کار اینتر نورون ها چی بود. کارشون رفلکس های وتری بود، یعنی وقتی یک مسئله خیلی حیاتیه، نخاع خودش رأساً تصمیم میگیره، همون بحث آتش به اختیار هست، رأساً تصمیم میگیره اقدام کنه. مثل چی؟ مثل که دستمون به بخاری بخوره، قبل از این که ما بگیم داغه، دستمون عقب کشیده میشه. یعنی اول اینتر نورون ها داغی رو از شاخ خلفی نخاع که میگیره، خودش واکنش نشون میده، میبره شاخ قدامی نخاع، میگه دستت پس بکش. بعدن، حالا این بعدن یعنی یک صدم ثانیه بعد، ولی بعدن مغز میفهمه او داغ بود. خب اینم اینتر نورون هستن. حالا توی این اسلاید چیزی که میخواستم خدمتتون بگم راجع به این بود که یه سری نورون ها هستن که اینها نورون های منطقه هسته رتیکولاریس پاراژیگانتو سلولاریس هستن، اسمشون هم خیلی با کلاسه، آره، پاراژیگانتو سلولاریس. اینا توی رتیکولار فورمیشن مغزن، یعنی تو برین استم یه قسمتی بود به اسم رتیکولار فورمیشن، اینجا یه هسته وجود داره به اسم هسته پاراژیگانتو سلولاریس. حالا این هسته پاراژیگانتو سلولاریس پیام میفرسته به نورون‌های افرنت یا وابرانی که دستور میبرند برای کجا؟ برای اندام‌های تناسلی. و این پیام یه پیام سروتونینی هست و این پیام در واقع پیامی است که جلوی ارگاسم رو میگیره. یعنی اندام تناسلی زمانی که میخواد در واقع تحریک شده، میخواد به ارگاسم برسه، اگر از هسته پاراژیگانتو سلولاریس از طریق پیام شیمیایی سروتونین به نورون افرنت یا وابران دستوری صادر بشه، نتیجهش این میشه که این ارگاسم رخ نمیده. این جمله ده نوکلئوس پاراژیگانتو سلولاریس پروجکتس دایرکتلی تو پلویک افرنت نورونز این د لومبوساکرال اسپینال کورد، یعنی به صورت مستقیم از این هسته یک مسیری میره به در واقع اسپینال کورد، یعنی تناب نخاعی لومبوساکرال کمری خاجوی، و عرض کنم که نتیجهش چیه؟ apparently causing them to secrete serotonin. اونجا سروتونین ترشح میشه، نتیجه ترشح سروتونین اینه که inhibit orgasm. این همون علتیست که وقتی به بیماری که افسردگی داره یا وسواس داره یا استراب داره، ما بهش داروهای استسارای میدیم مثل مثل فلوکسیتین، پاروکسیتین، شیتالوپرام، سرترالین و استیتالوپرام. یکی از شکایت های معمول این بیمارا اینه که میگه که از وقتی این دارو رو دارم میخورم ارگاسم پیدا نمی کنم، یا دیلید ارگاسم پیدا میکنم، یعنی انقدر طول میکشه تا به ارگاسم برسم که دیگه خسته میشم یا پارتنرم خسته میشه یا هر چه هم سکس هم ادامه پیدا میکنه تحریکم ولی به ارگاسم نمیرسم، بنابراین با این شکایت میام یا این دارو با ما همچین کاری کرده، این داره ما رو تو سکس اذیت میکنه. اتفاقی که میفته چه؟ اتفاقی که میفته اینه که اینجا دیگه هستی پاراجیگانت سلولاریسم لازم نیست کار کنه، اون سروتونینی میره همینجا کار میکنه و باعث میشه این نورون وابرانی که میخواد بره اونجا و در واقع ارگاسم رو ایجاد کنه نتونه کار کنه. The limbo sacral cord also receives projections from other serotonergic nuclei in the brainstem. از هسته های دیگری هم البته در واقع عصبدهی میشه ولی هسته اصلیش پاراجیگانت و سلولاریسه. همجور که این آره ممکن بله سطح ژنتیکیه سروتونین هم یکی از تعیین کننده است که یه آدمی پریمچور اجاکولیشن داره یا آدمی دیلید اجاکولیشن داره، یعنی به هر حال ژنتیکی ما آدم ها با هم متفاوتیم. سروتونینه اونیه که اینجا باعث میشه که یه مردی یا یه زنی ارگاسمش زود باشه یا ارگاسمش دیر باشه. همجور که اینجا میبینید یه نورون های انکفالین هم اینجا وجود داره. انکفالین ها تریاک های درونزای بدن هستن و بنابراین میبینید همین خاطره که تریاک باعث میشه که ارگاسم عقب بیفته و به شکل سنتی فرهنگ ما مردانی که پریمچور اجاکولیشن دارن میرن تریاک میکشن قبل از سکس که پریمچور اجاکولیشن نداشته باشن، یا حالا که دیگه تریاک گیره ما نمیاد همش مال از ما بهترونه میرن داروخونه ترامادول میگیرن که سکسشون در ارگاسمشون عقب بیفته، سکسشون طولانی باشه. حالا میفهمیم که ترامادول قراره کجا تاثیر کنه. اینجا داره تاثیر میذاره و باعث میشه که فرد ارگاسمش عقب بیفته. بله بله حل میکن بله آره دیگه آره. خب شاید طرف پریمچور اجاکولیشن هم داشته باشه خیلی خوش با حالش میشه، اون وقت میشه با یک تیر دو نشان. ولی گاهی اوقات هم نه، ممکنه که اونو حل میکنه اونو مشکل ایجاد میکنه دیگه. داروهای ما به این خاطر که الان هنوز اونقدر تخصصی نشدن که برن روی یه رسپتور خاص تاثیر بذارن، اما در یکی دو دهه آینده حتما این اتفاق خواهد افتاد. یعنی یه نفر کاملا میگه ببین من از ارگاسمم راضیم، از نعوزم راضی نیستم، از اون راضیم، از اون راضی نیستم، اون قشنگ میبره تو الگوریتم میگه این داروی که رو اون اثر میذاره رو اون اثر نمیذاره. بله خب اینا هورمون ها و نوروترانسمیترهای مهم توی سکس هستن، یکی دوپامین، یکی سروتونین، تستوسترون، استروژن، پروژسترون، پرولاکتین، کورتیزول، اکسیتوسین. ببین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، تو تو نامنی به کفاری و به غفلت نخواهی. یعنی اگه یه سکس خوبی دارید خیلی باید بگید که تمام امشاسپندان رو یاد کنید، مثلا بگید تشکر میکنم کورتیزول، تشکر میکنم سروتونین، تشکر میکنم دوپامین، برای اینکه یکی از اینها اگه در این مشارکت درست عمل نکنه این اتفاق نمیفته. بله سروتونینی که براتون گفتم، سروتونین هم میل جنسی رو کم میکنه هم ارگاسم رو عقب میندازه، این ویژگی سروتونین. دوپامین هیجان جنسی رو زیاد میکنه، بنابراین وقتی آدم ها دارن لذت میبرن از تماشای یک کسی، از در واقع تخیل راجبه یک کسی یا از ورود به رابطه جنسی، اون لذت مال دوپامینه که اگه خاطرتون باشه توی نوروساینس یک مسیری در مغز ما وجود داره تو سیستم لیمبیک به اسم مسیر پاداش یا ریوارد، نه اون پاپس سیرکویت که کل سیستم لیمبیکه، اینو بهش میگن مسیر پاداش یا ریوارد سیستم، که در واقع مسیری است که دوپامین از ونترال تگمنتوم ایریا میره به هسته اکومبنس، که اون هسته اکومبنس اگر شما یه الکترود هم بذارید تحریک کنید طرف حال میکنه، یعنی همه چیز مثلا دردناک باشه، رنج‌آور باشه، هیچ اتفاقی نیفته، شما این آدم واسطه در این وضعیت وجدی داره به همه چیز خوشحال نگاه میکنه. بنابراین اگه عوارض این جراحی کم بشه ممکنه که مثلا در نسل بعد آدم ها تصمیم بگیرن همه الکترود بذارن اونجا و به جای اینکه موزیک گوش کنن، به جای اینکه فیلم ببینن، به جای اینکه جوک بگن، به جای اینکه سکس داشته باشن، به جای اینکه نمیدونم کلی پول غذا بدن و اینجور چیزا، یه لقمه نون پنیر بخونن ولی اون الکترود رو تحریک کنن، انقدر حال کنن که ما الان اگر بریم مثلا شاندیزم شیشلیک بخوریم، نه شاندیز اینجا که الکی بریم، شاندیز مشهد شیشلیک بخوریم، یا بریم دنده کباب آقای حیدری بخوریم تو کرمانشاه، دیگه نهایتاً ما ممکنه به اون برسیم. یه ذره بیشتر مثلا تحریکش بکنه، غذا که میخوره یه حالی میکنه که اصلا آدمای معمولی موقع اورگاسم فقط اون حالو میکنه، ولی اون نونپنیرش میخوره این حالو میکنه. این کاملا شدنی نیست. خب در واقع باید بگه هیچ چیزی وجود نداره، همه چیز نورو ترانسمیتره دیگه. اون ایده ایدئالیست هست که مثلا انگار که اصلا مغز در یک محلول شیمیایی قوته و اصلا مهم نیست اونجا اتفاق چی که بیفته، اینجاست، اینجا اتفاق اول اینجا میفته بعد اون لذت بخش دیده میشه. خب چی؟ نه توی اینجا نیست، اون بیشتر در واقع باز کورتیکاله، یعنی تعریف توقع ما از اینکه سکس باید این باشه، اگر آدمینن پس ما کیم، اون توی کورتکس تأثیر میذاره و تعریف سکس رو تغییر میده. مثل این میمونه که شما مثلا ظهر بچه بگه غذا نهار چی داریم، شما بگی نون پنیر، بعد اون بگه نون پنیر یعنی صبحانه قرار نهار بخوریم، اون توقعش از غذا اینقدر بالا رفته که نون پنیر دیگه نهار محسوب نمیشه. این کاری به سیستم مسیر پاداش نداره، کار به کورتکس داره که نهار برایش چی تعریف شده باشه.
پس الان ما میتونم برداشت رو بکنم که پورنوگرافی پرفشنال و حرفه‌ای دیدنش جایز نیست، اوکی نیست، یعنی نگاه کردن به صحنه رابطه جنسی دیگران به تب مشکلی نداره اگه مثلا سکس آماتوری باشه.
آره برای اینکه در واقع توقع غیر واقعی برای فرد ایجاد میکنه. اگه میره دو تا آدم با شکم ما، با چوکای ما، با لک و پیس ما، با اینجور چیزا وارد رابطه جنسی میشن، سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بعد میگه الهی شد. خیلی ممکنه حتی در رضایت جنسی آدم ها نقش داشته باشه، یعنی میگن که ما قدر چیزایی که داریم نمیدونیم، ایال. بعد اونم میگه آره واقعا راست میگه، ما خیلی باید شاکر باشیم. آره نه، ما میتونیم برای پورنوگرافی مثبت میتونیم داشته باشیم. آره آماتور نه، حتی میتونه حرفه‌ای باشه، اما حرفه‌ای واقع گرایانه باشه، یعنی یه آدمی با یه اندام آدم معمول، با یه سکس آدم معمول، بدون صدا برداری ویژه، بدون نور پردازی ویژه، بدون ادیت کردنی که نشون میده اینا مثلا 11 ساعت سکس دارن با هم دیگه، نه سکس آدم های معمول به یه کسی نشون بدیم میتونه کاملا آموزشی باشه و حتی میتونه رضایتش از سکس بیشتر کنه، چون بخش زیادی از مردان که فیلم میگن پریمچور اجاکولیشن دارن، از نظر تعریف روانپزشکی پریمچور اجاکولیشن ندارن، یعنی 3 دقیقه را اگر میتونی بعد از دخول 3 دقیقه طول میکشه تا به اورگاسم برسی، یعنی تو نرمال سکس. حالا اگر میخوای اضافه بر آدم نرمال سوپرمن باشی، باشه، ما برای سوپرمن شدنم دارو داریم، اما تو نرمالی. حالا اگه این آدم فیلمی ببینه، ببینه یکی و نیم دقیقه است، یکی دو دقیقه است، یکی چهار دقیقه است، یکی شش دقیقه است، خیلی از آدم ها به جای اینکه برن بگن به من دارو بدین یا برن تریاک بکشن، میگن خب همینه دیگه، مگه قرار بوده تو سکس چه اتفاق بیفته؟ ولی اگر آدما برن کتاب از سکس تا فراآگاهی اوشو رو بخونن و فکر کنن یه سکسی وجود داره که اگه اون سکس رو ما پیدا کنیم، یه دفعه میریم در کالبد اختری و از اون بالا به جهان نگاه دیگه میندازیم، خب از سکسشون ناراضی هن. هی میگه ایال بیا بریم تو فراآگاهی، خب نمیرسه به فراآگاهی، این قصه است، واقعیت نیست. سکس فراآگاهی فراآگاهیه و در نتیجه برای بودا شدن شما کارهای بودا رو بکنید، برای اورگاسم، برای تخلیه تنش جنسی، برای بهبود رابطه بین فردیتون با پارتنرتون سکس بکنید. اگه توقعمون از سکس ببریم بالا، چه فیلم پورنوگرافی نگاه کنیم، چه کتاب از سکس تا فراآگاهی اوشو رو بخونیم، ما از سکس معمول خودمون لذت نمیبریم، چون فکر میکنیم که اینا چیه. مثل نشون دادن مثلا تبلیغات توریستی توی ماهواره است که نشون میده یه آدمای سواری قایق تفریحی هستن، بعد اونجا دارن شامپاین باز میکنن، بعد ستاره های پرنم اونجا دارن براشون میرخصن دیگه، این آدم از اینجا پا میشه میشه میره مثلا فیروز کو بر میگرده، اونجا هم یه کباب مشتی هم میخوره، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده دوره، چون گلاب برودو ممکنه عرقی هم با کبابش بخوره، ولی وقتی که بر میگرده اصلا لذتی نبرده، چون تو فیلم میبینه داره شامپاین میخوره، من از این عرق خوردم. تو فیلم میبینه اینا پرنستارا دارن براشون پروپاچه‌هاشون نشون میدن، ما رفتیم اونجا حالا با مادرمون و خواهرمون و دختر خاله‌مون اینجور چیزا. در نتیجه آره کل تبلیغات، نه فقط پورنوگرافی، کل تبلیغات مبتنی بر سرمایه داری و مصرف بیشتر، همه اینها ما رو از زندگیمون ناراضی میکنه، که یکیش ناراضی بودن از سکس. بعد
شما فرمودید 3 دقیقه
کمتر از 3 دقیقه بعد
آره.
خب چرا یه نفر ممکنه بگه که من نرمالم اما پارتنرم یه چیزی اضافه میخواد؟ ببینیم مثل این میمونه که یه آدمی میره عمل جراحی پلاستیک میکنه که سینه هاشو بکشه، بعد میگه شوهرم گفته من بیشتر دلم میخواد که تو سینه هات مثل اون باشه. خب اون آدم نباید بره بگه آی دکتر من مریضم سینه های من زشته، باید بره بگه که من سالمم سینه هامم در سایز نرماله، اما شوهرم گفته اگر سینه هات این شکلی باشه من دیگه با منشیم نمیپرم. یعنی طرح مسئله اصلا طرح مسئله بیماری و سلامتی نیست، طرح مسئله خرید یک کالاست برای تغییر دادن یه رابطه یا همچین چیزی. بر خانم های وجود دارن که در 3 دقیقه اورگاسم میرسن، تنوع داره. آره آره کمتر از نظر تکاملی در واقع جنهای مردها به سمت کوتاه کردن دوره سکس رفته، جنهای زنها به سمت طولانی کردن، چون اون موقعی که نیاکان ما 1.5 میلیون سال پیش تو جنگل زندگی میکردن به نفع تولید مثل بود که سکس خیلی کوتاه باشه، برای اینکه هرچی سکس طولانی تر باشه کالوری بیشتر مصرف میشه و باید غذا بیشتر خورده بشه برای یه سکس، و از طرفی آره دشمنان مار ممکن بود نیششون بزنه و پلنگ از اون بالا به پروشون برن، برای خیلی نباید توی هپروت میبودن، و در نتیجه برای تولید مثل موفق هم اجاکولیشن یک مرد لازمه ولی اورگاسم یک زن لازم نیست. بنابراین صرفه‌جویی ژن‌های ما منجر به این شده که در واقع انتخاب طبیعی مردها رو به سمت کوتاه بودن سکس ببره و زنها رو به سمت طولانی بودن ببره. خب پس این که شد نقش دوپامین، که گفتم هر وقت که ما داریم حال میکنیم و تحریک جنسی هم یکی از اوناست، دوپامین توی مسیر ventral tegmentum area هستی اکومبنس افزایش پیدا میکنه. هر داروی که پس دوپامین رو زیاد کنه ممکنه لیبیدو رو زیاد کنه، هر داروی که سروتونین رو زیاد کنه لیبیدو رو کم میکنه و اورگاسم رو عقب میدازه. دیگه غیر از اینا چیا تاثیر میذاره؟ تستوسترون. تستوسترون چه در زنها و چه در مردها میل جنسی رو افزایش میده. بنابراین اگر بین دو تا مرد هم یه مردی که هر روز نیاز به سکس داره، یه مردی هفته یه بار نیاز به سکس پیدا میکنه، یکی از تفاوت‌های اینا تفاوت در سطح تستوسترونشونه. توی زنها هم این تفاوت در سطح تستوسترون وجود داره و زنهایی که داروی تستوسترونی مثلا مصرف میکنن یا دچار هایپرتروفی آدرنال در بزرگسالی میشن که باعث این میشه که تستوسترونشون زیاد باشه، این زنها زنهایی که میل جنسیشون زیاد میشه. پس تستوسترون در هر دو جنس میل جنسی رو زیاد میکنه، استروژن در زنها هم میل جنسی رو زیاد میکنه هم حساسیت به محرکای جنسی رو در واقع بالا میبره و هم باعث لوبریکیشن میشه، یعنی خیس شدن واژن که در رابطه جنسی اهمیت داره، وقتی بخواد با اون جربه دخول بشه این ماجرا رو استروژن برنامه‌ریزی میکنه براش. برعکسش پرولاکتین عمل میکنه که در زنها و همچنین در مردها خواهم گفت بعد که در واقع پرولاکتین میل بخش پروژسترون میل جنسی رو کم میکنه و حالا خواهم گفت که اهمیتش در سیکل ماهانه یک زن چی هست. و همینطور پرولاکتین که هورمون شیردهی هست و کورتیزول که هورمون استرس هست، هر دوشون میل جنسی رو کم میکنن. پس زنها در وقتی که دارن در حال شیردهی هستن میل جنسیشون به صورت طبیعی کم میشه، آدم وقتی در شرایط استرس هست، مثلا آژیر قرمز به صدا در اومده، رفته تو پناهگاه، ممکنه که تو پناهگاه زن و مرد و همه بغل هم باشن ولی نسبت به هم تحریک جنسی نشن، در حالی که اگر یه ساعت قبل از آژیر قرمز اینا به هم دستاشون میخورد تحریک جنسی میشدن. چرا؟ برای اینکه اونجا کورتیزول قبل بالاست، اون کورتیزول بالا میل جنسی رو سرکوب میکنه که وقتی خطر خیلی بالاست ما دیگه دنبال سکس نباشیم، دنبال سیانت نفس باشیم به جای سیانت نفس. و اکسیتوسین هم در لذت جنسی دخالت داره و همینطور در اون احساس دلبستگی که در لذت جنسی وجود داره، یعنی اونها که توی لارابطه جنسی یکی بهشون خاص میشه، حالا هرچه آناتومیکال مثلا نگاه بکنی ببینی از نظر اندام هم خیلی فرقی نمی کنه ولی بی آدمی برای آدمی خاص میشه، اون وقتیه که اکسیتوسین بالا میره و اکسیتوسین در واقع جدا از اینکه لذت جنسی رو بالاتر میکنه، اون دلبستگی یا باندینگ عاطفی رو در رابطه جنسی اکسیتوسین ایجاد میکنه. پس میبینید کلی هورمون‌ها در این ماجرا تاثیر دارن. اکسیتوسینی که از کجا ترشح میشه؟ هیپوفیز خلفی.
بله
پرولاکتینی که از هیپوفیز قدامی ترشح میشه، کورتیزولی که از قشر آدرنال ترشح میشه، قشر فوق کالوی، استروژنی که در واقع از تخمدان ترشح میشه، پروژسترونی که از بازمانده تخمک ترشح میشه، تستوسترونی که از بیضه ترشح میشه، سروتونینی که توی نخاع وجود داره و توسط هسته پاراژیگانتو سلولاریس مدیریت میشه و دوپامینی که توی مسیر پاداش مغز وجود داره، مجموع اینها در اینکه یه سکس برای آدم لذت بخش باشه دخالت میکنن. حالا بله
سوال دارم. استروژن بافت چربی استروژن ترشح میکنه.
بله بله بله.
ولی اون استروژنی که از تخمدان ریلیز میشه
نه
پس اگه اینجور باشه میتونه نتیجه بگیرم آدم هایی که چاقترن چون بافت چربیشون بیشتره پس ترشح استروژنشون بالاتر و میل جنسیشون بیشتره.
آره، اما شما دارید در واقع یه عالم عوامل دیگر هم حذف میکنید، مثل که آدم هایی که مثلا چاقتر هستن اونها مقاومت و انسولین توشون بالاتره، آدم هایی که چاق هستن مثلا فرض رو که چربیشون بالاتره، آدم هایی که چاق هستن مثلا خسته تر میشن چون 30 کیلو بار اضافی رو هر روز دارم خودشون این برون بر میبرن. یعنی وقتی که چاقی رو فقط ببینید استروژنه، ممکنه بگید چه چاقی چه خوبه، ولی مثلا خانم هایی که چاق هستن موقعی که منوپوز پیدا میکنن کمتر فلاشینگ دارن، منوپوز و یائسگی برای خانم چاق راحت تر میگذره چون استروژن بافت چربی داره بخش از استروژنی که تخمدان گذاشته کنار جبران میکنه. ولی آیا میتونیم به خانم ها بگیم که چاق باشید تا یائسگی خوبی داشته باشید؟ خب آرتروز زانوشه چه کار میکنیم؟ سکته قلبیشه چه کار میکنیم؟
موقعی استراحت
سروتونین نه سروتونین برعکسه، یعنی سروتونین تعدیل کننده نور آدرنالینه، بنابراین آدمی که سروتونینشون بالا هست اون آدم ها آدم های ریلکس تری هست، آدم های صبور تری هست، رزیلینس یا تابعوری توشون بیشتره، هارم اویدنس یا ترس از محرک های استرابور توشون کمتره. یعنی فقط این عیب این ماجرا رو، اینم میتونه عیب نباشه که اورگاسم، ممکنه یه مزیت رقابتی باشه که این آدم میتونه مثلا یه ساعت سکسش طول بکشه که اون فیلم پرنه میره این آدمو پیدا میکنه که وقتی فیلم برداری میکنه فیلم 40 دقیقه طول بکشه مثلا، ولی در یک موقعیت هایی این اورگاسم عقب افتاده ممکنه مشکل ایجاد بکنه.
اینی که چه
گروه ترشح
بشه فکر کنم الان
برداشت
داشته باشم که میتونه
رو اوبژه‌ای هم که انتخاب میشه.
بله میتونه تاثیر بذاره. مثلا استروژن اگه مثلا ترشح بشه ممکنه یه خانم از این مرد قلقلند مثلا گردن کلوپ بیشتر خوشش
میاد. اینقدر هنوز ما در واقع تحقیقات اینا رو نشون نداده که بتونیم بگیم مثلا استروژن اوبژه رو اینجوریه، ولی حتما در نگاه جنسی ما این هورمون ها دخالت دارن. آخه اینا چیز دیگه فرضی الان داریم میگیم، ولی پژوهش راجبش نیست که از این حمایت بکنه. حالا یعنی پژوهش ها اینو نشون نداده که بین سطح پروژسترون یک زن و ابژه‌ای که انتخاب میکنه رابطه داره، ولی اینو نشون داده که بین سطح پروژسترون یک زن و اینکه به پیشنهاد جنسی بگه بله یا بگه نه رابطه وجود داره. توی اون نیمه اول سیکل ماهانه که بهش میگیم دوره فولیکولر، که در واقع دوره‌ای که قراره تخمک آزاد بشه از فولیکول، تو این دوره همینطور که می‌بینی استروژن بالاتر از پروژسترون، قرمز استروژن، آبی پروژسترون، تو این دوره امکانی که یک زن به پیشنهادهای جنسی بله بگه زیاده، که اوجش توی دوره اوولیتوریه، یعنی اون موقعی که در واقع اوولاسیون صورت میگیره، یعنی اوول یا تخمک از فولیکول آزاد میشه. توی این 3-4 روز در واقع باید رصد بکنید، اگر میخواییم به یک کسی پیش، به یک خانمی البته میخواییم پیشنهاد بدید، باید رصد بکنید عادت ماهانش و سیکل ماهانش و بدونید دقیقا مثلا روز 17 همه ما یا روز 13 همه ما، اون وقت پیام بفرستید که یه دوری با هم بزنید، احتمال بله گرفتن خیلی بیشتر میشه. پروژسترون که بعد دوره لوتئال میشه و در واقع پروژسترون ترشح میکشون میکنه به ترشح کردن از ماده سفید یا دوره لوتال، اون وقت در واقع احتمال رجکت کردن پیشنهاد جنسی بیشتر میشه، چون پروژسترون هورمون بارداری است، یعنی انگار رحم قراره بر بارداری آماده بشه. حتی اگر با کندوم مثلا رابطه داشتن، مغز که نمیفهمه، بدن که نمیفهمه، منتظر که رابطه‌ای وجود داشته حتما، چه بسا الان بعد رحم برای بارداری آماده میشه، بنابراین به اسپرم های بعدی، به مرد های بعدی نمیگه توی این دوره، و بنابراین این تفاوت بیشتر تفاوت توی مجموعاً بله گفتن یا نه گفتن، انقدر اختصاصی نشون نمیده که به کدوم ابژه ها نه بگه یا بله بگه. خب اما همین استروژن که محرکه، اگه از یه سطحی بالاتر بره، خود این استروژن از یه سطحی بالاتر کم میلی جنسی ایجاد میکنه. مثلا خانمایی که برای جلوگیری از بارداری، قرص جلوگیری از بارداری میخورن که توش استرادیول وجود داره، ترکیبات استروژنی وجود داره، حالا میل جنسیشون زیاد نمیشه، چون استروژنه که دارو میاد انقدر زیاده که بتونه محور هیپوتالاموس هیپوفیز گوناد رو چیکار کنه، سرکوب کنه که دیگه اوولاسیون صورت نگیره و باردار نشه. حالا خانوم هایی که قرصای جلوگیری از بارداری میخوان که فقط ترکیبات استرادیولی داره، اونا اومدن پیش دکتر شکایت که این چه دکتر، این چه داروی به ما دادی برای جلوگیری از بارداری، حالا که دیگه اصلا من میلی به سکس ندارم. بعد داروهای جلوگیری از بارداری ساخته شده که این استرادیولو داره، یه داروی در واقع یه داروی تستوسترونی هم همراهش داده شده که حالا اون داروی تستوسترونی تعدیل ایجاد بکنه. بنابراین داروهای جلوگیری از بارداری که کامپاند هستن، ترکیبی هستن، در واقع میخواد ضمن اینکه استروژن قراره که جلوی بارداری رو بگیره، یه تستوسترونی هم توش باشه که در واقع میل جنسی رو کم نکنه. البته این دارو که من گفتم فقط بابت ترکیب بودنش باشه، اگر در واقع سیپروترون کمپان توش آنتی تستوسترون داره، نه تستوسترون مثل این روزنامه برشون این عکس تزئین نیست. خب پروژسترون گفتیم میل جنسی رو کم میکنه، هم در زنها و هم در مردها میل جنسی رو کم میکنه. بنابراین یکی از کارهایی که با پروژسترون میکنن اینه که مردهایی که نمیتونن میل جنسی خودشون کنترل کنن بهشون پروژسترون میزنن که این مردها حالا دیگه میل جنسیشون کم بشه، بتونن کنترلش بکنن. برای کیا این کارو میکنن؟ برای کسانی که کامپالسیو سکشوال بیهیویر دارن، رفتار جنسی وسواسگونه دارن، مثل سکس ادیکشن، سکس کامپالشن که بعداً تو اختلالات براتون خواهم گفت، یعنی خودش هم میدونه که این رابطه به مصدمه میزنه ولی نمیتونه این کارو نکنه. مثلا با سیستم کامپیوتر اداره میره توی سایت های پورنوگرافی، توی جاهایی که این کار غیر قانونیه. الان خوشبختانه ما که آزادیم، ولی اون جاهایی که غیر قانونیه که فرد با سیستم اداره بره توی سایت پورنوگرافی، میدونه این میتونه منجر به اخراجش بشه ها، ولی وقتی ویرش میگیره جلو ویرش نمیگیره، میاد دکتر میگه که دکتر یه کاری بکن، من دارم شغلم از دست میدم، زندگیم از دست میدم، همه چیزم از دست میدم. دکتر میگه که ماهی یک بار آمپول دپو پروبرا بزن، این دیگه تزیینی نیست واقعا همین. آمپول دپوپرو را بزن که چیه؟ در واقع مدروکسی پروژسترون طولانی اثر، یعنی یه آمپول میزنی یه ماه تو بدنت میمونه. این آمپول رو بزن یک ماه تو بدنت، پروژسترون انقدر بالا که دیگه خیلی باید یکی بیاد باید ور بره تا تحریک بشی. اینجوری نیست که مثلا توی خیابون یکی لب خیابون واسطاده تو هیواسی بوق بزنی، با دمت داری بواسی بوق بزنی، بعد ماشین پشت سرت فوشت بدن که چه سر پیچ واسطادی نتونی هایت کنترل کنی. خب اینا کامپالسیوه و در جاهایی که قوانین مبتنی بر دانش وجود داره، حتی برای سکس آفندرا، یعنی اونایی که متجاوز جنسی هستن، قاضی حکم میدهد که ماهی یک بار باید تشریف ببرید یه آمپول دپوپراورابتون بزنن. اگه نرفتی بیستم هر ماه در مونگایی که به ما گزارش کنه که از قراغ آمد دپوپراوراشو زد، اگه همچی گزارشی نیاد حکم تو حکم زندانه، یعنی بین زندان و دپوپراورا انتخاب کن. سکس آفندر نمیدونم، توی کتاب هایی چی راجبش نیست، توی کتاب های ما شاید باید یه پژوهش انجام بشه راجبش، چرا انجام نشده. آره. بعد عرض کنم که معمولا کافور جزو ترکیبات شیمیایی آروماتیک از نظر شیمیایی، درسته؟ ترکیبات شیمیایی آروماتیک مصرف زیادشون اینفرتیلیتی میاره، یعنی در واقع نابارور میکنه، یعنی اسپرماتوژنز رو مختل میکنه، اما روی تستوسترون تأثیری نداره که میل رو کم کنه. یعنی به نظر میاد بیشتر برای عقیم سازی باید مورد استفاده قرار بگیره، ولی حالا اگر این باور فرهنگی بخوایم بررسی بکنیم، خب دیگه در واقع باید روی موشا برین یک کار آزمایشگاهی انجام بدین، نتیجهش رو بیاری ببینیم روی میل جنسی. همینطور مثلا بچه ها، پسرهایی که عقب ماندگی ذهنی دارن، وقتی به نوجوانی میرسه، یه پسر عقب ماندگی ذهنی داره آیکیوش 60، اما به نوجوانی که میرسه سیستم جنیتالش که سالمه، صفات ثانویه جنسی پیدا میکنه، ریش سیبیل در میاره، موی زیر بغل در میاره، موی زیر شکم در میاره، ارکشن پیدا میکنه، تحریک میشه. حالا چه کار میکنه؟ تو خیابون راه میفته، هر زنی رو میبینه می خودش بهش میچسبونه. خب اینا میشه سکس آفندر، دست خودش نیست. این خانواده میان دکتر میگه ما چیکار کنیم، داره آبرومون رو میبره، همه شاکی هم اینجور چیزا، میگه کاری نداره، یا بهش آمپول یا بهش قرص سیپروترون استات میدیم که آنتاگونیست تستوسترونه، بعدن براتون خواهم گذاشتش، اونو مصرف میکنه، وقتی اونو مصرف میکنه تستوسترون دیگه عمل نمیکنه چون آنتاگونیستش وجود داره، میل جنسیش کم میشه. یا اگه میگن هر روز قرص نمیخوره، بگین خب ماه یه بار یه آمپول بهش بزنید. یا همینطور آدمهای مسنی که دچار اختلالات نورودژنراتیو و مثلا بیماری آلزایمر گرفته، دمانس آلزایمر گرفته، دمانس پیکی گرفته، حالا نوه‌هاش میرن دیدنش، نوه‌هاشو دستمالی جنسی میکنه، خب خیلی حال بد ایجاد میکنه. میگیم چیکار کنیم، حالا این دمانس گرفته، دمانس پیشرفته گرفته، ولی همه اینجا از کار افتاده، ولی بقیه چیزا سالمه. اینجوریه دیگه مملکت، یا قیف هست قیر نیست، قیر هست قیف هست این نیست. اون یکی میره دکتر که میگه من مثلا مغزم سالمه اما نمیدونم چرا اریکشن ندارم، این یکی اصلا زنشو از دخترش نمیشناسه اما اریکشن پیدا میکنه کاملا، بعد میگه چیکار کنیم، باز آمپول دپوپروورا میدیم. بنابراین پروژسترون میبینید این که میل جنسی رو کم میکنه، باعث شده که یک در واقع داروهایی برای جلوگیری از در واقع تمایل جنسی بیش از حد و مزاحم بر این اساس توی بازار باشه. خب دیگه چی؟ دو تا دارو در زنها دیدن میل جنسی رو زیاد میکنه، کلومیفن و تاموکسیفن. کلومیفن دارویه که برای تخمک گذاری داده میشه، در خانمهایی که ناباروری دارن میرن دکتر بهشون کلومیفن داده میشه و یکی از اثراتش ممکنی باشه که دو تا تخمک آزاد بشه، بنابراین خانمایی که با کلومیفن دارن درمان میشن دوقلویی توشون زیاده. تاموکسیفن هم یه دارویی هست که برای کانسر برست داده میشه و این دو تا دارو زنانی که مصرف کردن حالا بابت این ماجرا، در این دو تا دارو که هر دو یه جور داروی آنتی استروژنن، ولی منجر به این میشن که در واقع گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون هیپوتالاموسی تحریک بشه و میل جنسی زیاد بشه. بنابراین معلومه که میل جنسی در سطح مغزی با گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون هایپوتالاموس ارتباط داره دیگه، یادتون میاد محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال، آره همه میدونین یا بکشم نمیدونین. آره آره، یعنی نشون میده که جدا از استروژن یه چیزی همون بالا وجود داره که اصلا کاری به استروژن نداره، خودش تو میل جنسی دخالت داره. این که مثلا مغز باشه اینجاها میشه هایپوتالاموس، اینجا پایین هیپوتالاموس یه چیزی آویزونه مثل نخود که البته توی جمجمه توی زین ترکیه محفوظه که بهش میگن هیپوفیز، بعد عکسش هم هست اونجا یا قده پیتویتری. حالا این پایین که میاین تخمدان‌ها در خانوم یا بیزه ها در آقا، خب این بیزه ها در آقا دارن تستوسترون میسازن دیگه، درسته؟ این تخمدان ها هم در خانم دارن استروژن میسازن، یکی از محصولات بیز تخمدان ها هم پروژسترون میسازه. سنتز تستوسترون و استروژن پروژسترون در بیزه و در تخمدان تحت تاثیر دو تا هورمون هیپوفیزیه به اسم FSH و LH. حالا خود این FSH و LH باز تحت کنترله یه هورمون هیپوتالاموسی هستن به اسم گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون. حالا شما استروژن به یکی زیاد میدین میل جنسیش زیاد میشه، تستوسترون میدین میل جنسیش زیاد میشه، پروژسترون میدین چه مرچزن میل جنسیش کم میشه. حالا میگه استروژن میل جنسی رو زیاد میکنه، اما خود استروژن اگه از یه حدی بیشتر بشه مثل قرصای جلوگیری از بارداری باز میل جنسی رو کم میکنه. حالا میگه خب با این میل جنسی رو کم کردی با سر در واقع استروژن به شکل غیر طبیعی زیاد، حالا باز یک تستوسترون هم بذار توی اون قرص که میل جنسی رو نرمال کنه. حالا یه داروی داده شده که این استروژن رو کلا بلاک میکنه، چون استروژن برای سرطان پستان مثلا اثر در واقع منفی داره، یعنی افزایش میده سرطان پستان رو، میخواین اینو بلوک کنی. وقتی اینو بلوک میکنین این هورمون و این هورمون میبینن استروژن کمه، نمیدونن که شما بلوکش کردید، میان چی کار میکنن؟ یا خب چرا استروژن کمه ما باید پرکاری کنیم، گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون میاد چی کار میکنه؟ خب افزایش میده، اینجا میل جنسی زیاد میشه. این نشون میده که جدا از اینکه استروژن میل جنسی رو زیاد میکنه، گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون هیپوتالاموسی هم میل جنسی رو زیاد میکنه. ولی به علت اینکه تاموکسیفن باز با اینکه دارویی است که برای درمان کانسر برس داده میشه باز احتمال کانسر رحم رو زیاد میکنه، هیچ وقت ما تاموکسیفن رو به یه خانم نمیدیم که میل جنسی تو زیاد کنه، ولی حالا کلومیفن رو ممکنه که بعضیا مد نظر داشته باشن. به هر حال این داروها داروهایی که از طریق هورمون های جنسی میل جنسی رو زیاد میکنه.
بله. تو این باشگاهی ورزشی افرادی که خیلی خیلی کار میکنن و تستوسترون زیاد میزنن، بعد یا ما این دوره پاکسازی داریم بعد از همه کلومید استفاده میکنن، این چجوری اثر میکنن مثلا؟ یا اصلا خود
نمیدونم، اینا در واقع منطقه پیش خودشون دارن، نمیدونم چی کار میکنن. ولی وقتی تستوسترون خیلی زیاد میدن، اون تستوسترون خیلی زیاد با آره اون تستوسترون خیلی زیاد باعث میشه اون محور هیپوتالاموس هیپوفیز گوناد بلوک بشه. وقتی اون بلوک میشه FSH ترشح نمیشه، وقتی FSH ترشح نمیشه بعد اونا اسپرماتوژنزشون مشکل ایجاد میکنه، یعنی دچار اینفرتیلیتی میشن. احتمالاً رفتن پرسجو کردن که کدوم دارو ممکنه FSH که آره جبرانش کنه، یعنی FSH میزنن، یعنی تستوسترون بالا رو میزنن برای اینکه اینفرتایل نشن FSH هم میزنن. اما حالا این ترکیب واقعا از نظر پزشکی چه کاری میکنه، اینا چیزاییه که باید بریم راجعشون پژوهش کنیم.
دوباره
تستوسترون
تأثیری نداره
چون
اصلا فیدبک دارن دیگه، نه تستوسترون
یعنی بگین
زیاد باشه
اون
دیگه کار نمیکنه.
یعنی چی؟
وقتی تستوسترون از بیرون زیاد وارد بدن بشه دیگه بیزا دیگه تولید اینا فلسفه‌شون اینه که این کارو می‌کنن که دو مرتبه برگرده
مثلا. آها، یعنی اونا فکر می‌کنن که با FSH میان جبران کنن. من نمی‌دونم برای اسپرماتوژنز جدا از اینکه FSH باید کار کنه، FSH از طریق تستوسترون دیگه کار میکنه. اگه تستوسترونشون مثلا وجود نداشته باشه، تستوسترون نداشته باشن، حالا FSH به تنهایی فرتیلیتی رو زیاد نمیکنه. حالا به هر حال، اما اینا همه جنبه‌هایی که میشه راجعش پژوهش انجام داد، ببینیم چه اتفاقی براشون میفته. اینا خوشبختانه خودشون داوطلبانه خودشون موش آزمایشگاهی کردن. ما چرا همچین بستری رو برای به دست آوردن اطلاعات از دست میدیم؟ اونایی که پژوهشگران و بودجه‌های پژوهشی دارن خیلی ارزش داره که روی اینا کار کنن، خیلی اطلاعات به دست میاریم. خب همینطور که میبینید در زمان میل جنسی هرچی بیشتر میشه، دوپامین بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، به ارگاسم که فرد میرسه، در اونجا دیگه دوپامین به حد اکثر خودش رسیده، دوپامین میاد پایین بعد از ارگاسم. بعد از اینکه دوپامین میاد پایین، خواهم گفت بهتون که یک الاکولنگ دوپامین پرولاکتینی توی هیپوفیز هیپوتالاموس وجود داره که نتیجه اینه که وقتی دوپامین افت میکنه پرولاکتین آزاد میشه. پرولاکتین که آزاد میشه میل جنسی کم میشه. بنابراین این که آدمی بعد از سکس حالا برای یه هفته یا برای یه روز دیگه میل به سکس نداره و دیگه حالا تحریک نمیشه، این تحت تاثیر اینه که دوپامین آمده پایین، پرولاکتین رفته بالا. این تحت تاثیر این اتفاق هست. خب اون محورم اینجاست دیگه. حالا اون عکسی که اونجا کشیدم اینجا میبینید. ببینید این بالا که الان بزرگش میکنم براتون هیپوتالاموسه و هیپوفیزه و این پایین مثلا پستان هاست و این پایین تر هم که تخمدان و مثلا گوناد تستیس بیزی وجود داره. توی مغز دوپامین مهار کننده پرولاکتین آدرناله. پس وقتی دوپامین خیلی بالاست، یعنی وقتی ما خیلی هیجان داریم و خیلی توی موقعیت لذت زیاد هستیم، پرولاکتین کنترل میشه. وقتی لذتمون رو میبریم و دوپامین دیگه کارش انجام میده و تمام میکنه کارشه که در ارگاسم اتفاق میفته، دوپامین پاش از رو ترمز برمیداره، پرولاکتین آزاد میشه. پرولاکتین که آزاد میشه، جدا از این که این پرولاکتین در واقع در پرولیفریشن یا نمو سلول‌های شیرساز پستان تاثیر داره، به همین خاطر اسمش گذاشتن هورمون شیردهی یا پیش شیردهی پرولاکتین، در این حال خود این پرولاکتین باز توی مغز هم یه تأثیری داره و اونی که میل جنسی رو کم میکنه. بنابراین این علت اینه که بعد از یک اورگاسم افراد دیگه تحریک جنسیشون کم میشه، اما اگر میل جنسیشون در تحریک جنسی داشت باشن به ارگاسم نرسن، ممکنه که یه روز بعد همچنان مغزشون سکس طلب بکنه و همچنان دنبال سکس باشه. بله بله.
این تعبیر داشته باشیم که ارتباط جنسی باعث دلبستگی و اسارت میشه در زمان
هم پرولاکتین هم اکسیتوسین. بله بله. آخه اکسیتوسین هم موقع ارگاسم آزاد میشه دیگه. یعنی هر چیزی که باعث انقباض رحم و سرویکس و باجن بشه، چه زایمان بشه، چه هر در واقع اتفاقی مثل ارگاسم بشه، اکسیتوسین رو زیاد میکنه. بله. بنابراین در واقع بعد از ارگاسم دو نفر نسبت به هم دلبستگی عاطفی بیشتری پیدا میکنن. تو هر دو جنس این اتفاق میفته. خب ببینید کلن زنها بدنشون پرولاکتین و اکسیتوسین بیشتری داره، در نتیجه این تفاوت سطح پرولاکتین و اکسیتوسینه. اون ربطی به این پرولاکتینه نداره. آره ربط نه، اون میشه اختلال اورژن جنسی، سکشوال اورژن، که خیلی وقتا در واقع به اون به احساس در واقع تعریف هایی که ناخودآگاه راجع به سکس دارن، مثلا اینکه آدم فکر میکنه خودش تخلیه کرده. خب حالا آدمی فکر میکنه خودم خالی کردم، حالا آدم میره دستشویی و دوست داره تو دستشویی بمونه. آدم میگه باورش راجع به سکس اینه که بریم خودمون رو خالی کنیم، در نتیجه بعد از این ماجرا دیگه خالی میشه، دیگه کاری نداره اینجا دیگه. آره بله. یعنی اینا دیگه کورتیکاله، به معنا بستگی داره نه به هورمون. سیستم دوپامینه دیگه. بله سیستم دوپامینه. همه مواد اعتیادآور که حالا بوکسای مربوط به اعتیاد و ایتاباتوایی دارن درس دو تا درس قبلیمون بود یا یه درس قبلیمون بود، تمام مواد اعتیادآور موادی هستن که دوپامین رو از اون چیزی که ما به صورت روزمره تجربه میکنیم بیشتر تحریک میکنن. بنابراین ما میگیم بله من موسیقی گوش کردم حال کردم، لذت سکس داشتم حال کردم، غذا خوردم حال کردم، کارتون نگاه کردم حال کردم، اما تو چیز دیگری، برای اینکه اون مثلا همه اینا 30 واحد دوپامین آزاد میکنه، اون 3000 واحد دوپامین آزاد میکنه. یکی اصلا میگه بچه بازیه بعد از تو نظر کرد رفتن به گلستان ها، بعد از کوکائین دیگه بچه بازی سکس، دیگه بچه بازی فیلم، دیگه بچه بازی موسیقی. اگر قرار اونا رو هم من باش حال کنم، بعد این اول اینجا 300 باشه، بعد از اون با اونام یه جور دیگه حال میکنم. حالا راجع به دوپامین میگیم، چای بخوریم برگردیم.